أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما على مولانا وصاحبنا بقية الله ارواحنا و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. جلسه دهم از مباحثه شرح صحیفه سجادیه با محوریت دعای هشتم صحیفه که عنوان دعا این بود: دعاؤه فی الاستعاذة من المكاره و سیء الاخلاق و مضام الافعال. پناهجویی به خدای عزوجل از ناملایمات و اخلاق بد و کارهای ناپسند. در این دعا امام علیه السلام 44 صفت غیر اخلاقی رو بیان می کند و در همه اینها عرضه می دارد: اعوذ بک، خدایا به تو پناه می برم از این خصلت‌ها. اللهم انی، آغاز دعا این است: اللهم انی اعوذ بک من هیجان الحرص و ثورت الغضب و غلبت الحسد و ضعف الصبر و قلت القناعه و شکاست الخلق. از هیجان حرص، از رهایی و اوج گرفتن غضب، از سلطه حسد، از سستی و ناتوانی در صبر و از کاستی در قناعت به خدا پناه میبرد. این 5 مورد رو تا به حال بیان کردیم. 5 ویژگی رو در 9 جلسه گذشته به توفیق الهی نکاتی رو دربارش بیان کردیم. 6 خصلت غیر اخلاقی که امام علیه السلام به ما می آموزد که از آن به خدا پناه ببریم، شکاست الخلق، از بد اخلاقی است. همه اونا بد اخلاقی ها بود. اینجا دوباره امام از بد اخلاقی به خدا پناه میبرد. شکاست الخلق همون سوء خلق است، همون اخلاق ناشایسته. اما شاید یک نکته‌ای درش نهفته باشد که این تکرار مفیدی باشد. در باره شکاست که از ریشه شکسته هست، ارباب لغت این طور بیان کردن، واژه قرآنی هم است، یک بار هم در قرآن آمده، یعنی یک مشتقش یک بار در قرآن آمده است. شکست گفتن از شکسو از سیئ الخلق. شکس همون بد اخلاقی و خلق ناپسنده. آیه قرآن هم که در این بار نازل شده با این مشتق از این واژه متشاکسون وارد شده است، در سوره زمر آیه 29 در اونجا وارد شده، اونم به همین معناست اما با این ملاحظه. آیه 29 سوره زمر این است که ضرب الله مثلا رجلا فیه شرکا و متشاکزون و رجلا سلما لرجلا هل یستویان. این که در این آیه 29 سوره زمر داستان مربوط به ضرب المثل است برای مشرکین، اون هم در مقام بیان توحید برای اونها. خدای عزوجل وقتی که میخواهد توحید رو بیان کنه یه ضرب المثلی میزند تا بیشتر قابل فهم باشد، قابل درک باشه. و اون ضرب المثل این است که میفهمد اگر یه کسی، ملاحظه کنید، اگر یه کسی یک عبدی چند تا مولا داشته باشه، دو تا ارباب داشته باشه، دو تا مولا داشته باشه، چند تا مولا داشته باشه، این مولاهای او، اربابهای او با هم اتفاق هم نداشته باشند، ناسازگاری داشته باشند، مخالف هم باشند، این عبد نمیداند چه کند، حرف او را فرمان ببرد یا حرف دیگری رو. هر دو هم که نمیشود، با هم جمع نمیشه، او امرش میکند دیگری نهیش میکند. این دو نفر دو تا مولا را میگه تشاکس رجلان، این دو متشاکسند، با هم ناسازگارند، با هم رفتار مناسبی ندارند. خدا میفرماد این بهتره یا رجلی که سلم باشد در برابر یک مولا. توحید اینطور بیان میکنه، میگه شما که مشرکید گویا برای خودتون چند تا خدا ساختید، بت‌هایی ساختید که اینا با هم ممکنه هماهنگ هم نباشن، لذا یکی از شما چیزی میخواهد، دیگری از شما چیزی دیگری، یعنی فرق دیگه، و شما نمیدانید فرمان کدام را ببرید اگر فرمانی صادر کند. این بهتره یا اینکه شما یک خدا داشته باشید، خدای واحد، فرمان او را ببرید که هیچ اختلافی درش نباشد. راغب اصفهانی که معنا می کند میگه قول او تعالی شرکا و متشاکسون در سوره زمر، ای متشاجرون لشکاست خلقهم، میگه اینا متشاجرن یعنی مشاجره میکنن، اختلاف دارن. چرا؟ به خاطر ناسازگاری اخلاقیشون. لشکاست خلقهم، به خاطر اینکه ناسازگاری اخلاقی دارن. این شرکای در این آیه منظور همون آلهه‌ای که بر خودشون ساختن و این آلهه میتوانن در کنارم به مشاجره بیانجامد از جهت اختلاف. اینو اینطور معنا کردن. به نظر میاد که از مجموع این نکته قرآنی و آنچه که اصحاب لغت گفتن، شکاست خلق اون بد اخلاقی ناظر به ناسازگاری است، مطلق بد اخلاقی نیست. به بد اخلاقی که انسان تواضع نکند این شکاست گفته نمی شود. شکاست بیشتر به اونجایی گفته میشه که مشاجره، تنازع، اختلاف هم درش ناسازگاری باشه. امام زین العابدین علیه السلام در این موضوع از این شکاست الخلق به خدا پناه میبرد، اعوذ بک، خدایا به تو پناه میبریم از اینکه ما طوری باشیم که سازگاری در جامعه ما نباشد، ناسازگاری باشه، اختلاف باشه، چندگانگی باشد، یا به تعبیری در حوزه کشورداری چند زبانی باشد. ناسازگاری باید انسان به خدا پناه برد. خب این یه نمونه ای از بداخلاقی است. پس باید از بداخلاقی ها به طور عام و بداخلاقی ناسازگاری به خدا پناه برد. یه قراری گذاشتیم تو جلسات قبل، گفتیم ما در فهم کلام امام به این نکته باید به چراییش هم توجه کنیم. اینکه امام 44 مورد از 44 ویژگی به خدا پناه میبرد، بپرسیم چرا باید به خدا پناه بریم. اعوذ بک، به تو پناه میبرم از شکاست الخلق، چرا از بد اخلاقی به خدا پناه بریم؟ اگر پناهنده نشویم چه می شود؟ این نکته به نظر حقیر می رسد که مهم است. من چند تا نکته یادداشت کردم تو این فرصت اندک نظر شما عرض بکنم در فهم این کلام مولا. یک، اولین چرایی پاسخ این سوال چرا از شکاست الخلق، بد اخلاقی، ناسازگاری به خدا پناه بریم؟ اولیش این است، چون بد اخلاقی موجب ذلت انسان می شود. سوء الخلق یوجب ذلت الانسان، موجب ذلت انسان می شود. در روایت اینطور وارد شده، فرمودن رب عزیز اوله خلقه، اول لهو خلقو، فهمون چه بسا آدم عزیزی هست اما به جهت بد اخلاقی و ناسازگاریش ذلیل می شود، مردم رهاش می کنن، عزتی ندارد. در مقابل فهمون رب ذلیل اعزهو خلقو، چه بسا آدم ذلیلی است، جایگاهی نداره، اما خوش اخلاقیش او را بزرگش میکند. اینو در تجربه زندگیمون هم دیدیم، چه افرادی بودن خیلی حیث علمی نداشته، جایگاه اجتماعی نداشته، پایگاه و قدرتی نداشته، اما از خیلی دیگران در میان مردم عزیزتره. چرا؟ چون خوش اخلاقه، برخورد خوب با مردم داره. این یک. دوم، چرا از بد اخلاقی به خدا پناه بریم؟ اون چه از روایات استفاده می شود این است، بد اخلاقی موجب کاستی در رزق می شود، روزی انسان کم می شود، آدم خوش روزی نخواهد بود. آدمای خوش اخلاق میگن روزیشون فراخه، یعنی زود بهشون میرسد، اما آدم بد اخلاق نه، بعد روزی تقسیم شده است اما حسب لیاقتها و حسب فهمیدن الرزق مقسوم لطالبه، اونجوری که طلب میکنی روزی تقسیم میشود. این طور نیست که همه به سویه تقسیم شده باشه، پایی روزی بله اما سطح بالاتر و ارتقاء روزی متفاوته. در روایت فرمود من ساء خلقه ضاق رزقه، من ساء خلقه، کسی که اخلاقش بد شد ضاق رزقه، تنگ میشه روزیش، دستش تنگ میشه، دست دل باز نمیتونه باشه، روزیش فراخ نیست. حالا این لازم نیست که حتما با جنبه معنوی بله قابل تطبیقه، اما مسائل مادی هم قابل تطبیقه. کاسب بد اخلاق مردم در مغازش کمتر خرید میکنه مگه مجبور بشه. پزشک بد اخلاق مردم کمتر پیشش میرن مگه مجبور بشه؟ نباشه. عالم بد اخلاق هم مردم کمتر دعوتش میکنن، کمتر بهش توجه میکنن. طبیعتا اینا سبب کاهش روزی میشه. دو تا مغازه کنار هم هستن، یکیش همش مشتری میره میاد. چرا؟ چون خوش اخلاقه. یکی بد اخلاقه. این معلومه طبیعی دو این دنیا روزی تو کم بودن و زیاد بودن روزی اثر داره. سوم، بد اخلاقی چرا به خدا پناه بریم از بد اخلاقی؟ چون بد اخلاقی دیگران رو، دوستان رو از دور انسان فراری میدهد، دور میکنه. دیگران از انسان وحشت میکنن از بد اخلاقی او. فرمود سوء الخلق یوحش القریب. فرمود بد اخلاقی نزدیکان آدم رو دور میکنه، فراری میده، اونا وحشت میکنن. دیدید مثلا تو خانواده، تو دوستان آشنایان، یه وقتی یکی از میگه بریم خونه فلانی، یه عده میگن ما نمیایم. چیزی نمیگه اما میفهمی که میره اونجا چون روی خوش نشان نمیدهن، روی خوش نشان نمیدهن. از قدیم میگفتن در میان عوام اینطور بود که میگفتن ما وقتی که مهمانی میریم سفره پر نمیخواهیم، روی گشاده میخواهیم. گفتن آدم دلش میخواد یه جایی که میره روی گشاده ببیند، ولو اینکه اگه سفرش هم خالی باشه. چهارم، بد اخلاقی چرا به خدا پناه بریم از بد اخلاقی؟ بد اخلاقی انسان از اسلام دور میکند، آدم را از اسلام فاصله میدهد. ملاحظه کنید این روایت فهمش مهمه. شنیدید در روایت فهمودم که من سا اخلقه، اگر کسی بد اخلاق شد فاونو فی اذنه، به در گوشش اذان بگید. چرا اذان بگیم؟ این روایت یه مقدار جای سوال داره. اذان گفتن چه ربطی به خوش اخلاق شدن داره؟ یا چگونه درمان میکند بد اخلاقی رو؟ یکی از علما بزرگان میگفت از یکی از اساتید اخلاق، اساتید بزرگ اخلاق پرسیدم این روایت معنی چیه؟ چرا کسی که بد اخلاق شد در گوشش اذان بگید؟ میگه او گفت این چنین پاسخ داد، گفت به خاطر این که آدم بد اخلاق از اسلام فاصله گرفته، اذان میگید در گوشش یادش میاد او مسلمان بوده، تذکر برای یاداوری اسلامه. در گوشش اذان بگید یادش میاد مسلمان بوده، باید خوش اخلاق باشد. این تذکر برای این است. فرمودن برای این که لذا سوء خلق اسلام رو از بین میبرد، ایمان رو از بین میبرد. در روایتی از امام صادق که در کافی است جلد 2 صفحه 321، عن ابی عبدالله از امام صادق فرمود ان سوء الخلق لیفسد الایمان، بد اخلاقی ایمان رو فاسد میکنه. کما یفسد الخل و العسل، همانطور که سرکه عسل رو از بین میبرد، اینجا هم بد اخلاقی ایمان رو از بین میبره. عسل میگن ماندگاریش زیاده، خراب نمیشه، میکروبه ها درش اثر نمیگذارن در عسل، اما سرکه عسل رو از بین میبرد. سرکه قاتل عسله، لذا فهمیدن ایمان هم یه قاتلی دارد. قاتل ایمان بد اخلاقی است. این چهارم بود. پنجم، چرا از بد اخلاقی به خدای عزوجل پناه ببریم؟ چون بد اخلاق شدیم خودمان رو شکنجه می داریم. انسان بد اخلاق خودش را عذاب می کند. از اینکه خود را عذاب نکنیم به خدا پناه می بریم. خدایا کمکمون کن ما خودمون را عذاب نکنیم، خودمون با دست خودمون. فرمود من ساء خلقه و عذب نفسه. فرمود هر کسی که بد اخلاق شد به عذاب نفس خودش همت باده. من ساء خلقه و عذب نفسه. این پنجم. ششم، چرا از بد اخلاقی، از شکاست الخلق به خدا پناه بریم؟ آقایان بد اخلاقی تقویت کننده کفر است و خوش اخلاقی تقویت کننده ایمان. خیلی عجیبه، بد اخلاقی آدم رو کفر انسان رو تقویت می کند، چون انسان داره بین اسلام و کفر حرکت میکنه دیگه. یه لحظه اگر جدا بشوی، روایاتی که میگن یه کسی شب مسلمان صبح کافر میشه، صبح مسلمان شب کافر میشود، اینا که در روایات داره، معناش اینه که ایمان همیشه ایمان مستقر نیست. ملاحظه کنید، ایمان علی قسمین، ایمان مستقر و مستودع. ایمان مستقر ایمانی که مانده است، استقرار پیدا کرده، اما ایمان مستودع امانت هر لحظه ممکنه متزلزل است برود. یکی از چیزهایی که ایمان رو کفر انسان تقویت می کند و ایمان رو تضعیف بد اخلاقیه. این روایت در محجت البیضاء فیض کاشانی است. ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم پیامبر اسلام فرمود لما خلق الله تعالى الايمان، خدا وقتی ایمان را آفرید. حالا ایمان، شما اون حقیقت ایمان رو در نظر بگیرید. وقتی ایمان رو خدا آفرید خلق کرد، قال، ایمان گفت خدایا اللهم قومنی، منو تقویت کن، مالی برای من قرار بده، دست قوی برای من قرار بده، بازوی قدرتمند برای من قرار بده. فقواه به حسن الخلق و سخا. پیغمبر فرمود ایمان رو خدا تقویت کرد با دو بال و بازو، یک با حسن الخلق، دو به سخاوت و دست گشادگی. این دوتا بال تقویت کننده ایمان هم. ولما خلق الله الکفر، وقتی خدا کفر آفرید، کفر هم صدا زد اللهم قومنی، خدایا منو تقویت کن. فقواه بالبخل و سوء الخلق. کفر خدا دو تا بال براش قرار داد، یکی بخل، دستنگی، بخل ورزیدن، خساست، و دوم بد اخلاقی. پس بد اخلاقی بال تقویت کفر است. باید به خدا پناه برد از اینکه ما بال کفر را در زندگیمون ایجاد کنیم، در جامعهمون ایجاد کنیم. که اولی گفتیم بد اخلاقی موجب ذلت می شود، دوم بد اخلاقی گفتیم موجب کاستی رزق می شه، سوم بد اخلاقی دیگران رو فرار می دهد، چهارم بد اخلاقی موجب دوری از اسلام می شود، پنجم بد اخلاقی خود انسان رو آزار می دهد عذاب نفسه، ششم بد اخلاقی موجب تقویت کفر می شود، هفتم اصابع بد اخلاقی مانع توبه میشه. دقت کنید اینو، اینا این مقدار با دل گوش بدید. بد اخلاق به توبه موفق نمیشود، یا دیرتر موفق میشه، کمتر موفق میشه توبه کنه آدم بد اخلاق. گناه کرده اما به خاطر بد اخلاقیش کمتر به توبه موفق می شود. روایتش بخونم بعد توضیح بدم. در کتاب کافیس جلد 2 صفحه 321 باز، از سکونی عن ابی عبدالله از امام صادق قال قال النبی پیغمبر فرمود ابا الله عز و جل لصاحب الخلق سیئه به توبه. خدا ابا دارد، خدا مانع می سازد، اراده نمی کند این که صاحب خلق سیئه را توبهش را بپذیرد. ابا الله عز و جل صاحب خلق سیئه به توبه، این که توبهش را بپذیرد. به توبه منظور همون قبول توبه است. اما چطور می شود این مسئله؟ در شرح دعای دوازدهم در سال قبل و قبلش درباره اصل توبه، اونجا دعایش در اعتراف و طلب توبه بود، در اصل توبه مقداری صحبت کردیم. اونجا این نکته رو عرض کردم از قول علامه طباطبایی در تفسیر المیزان که فرمود توبت العبد بین توبتین من الله عز و جل. توبه انسان بین دو تا توبه خداست. توبه یعنی چه؟ یعنی رجوع العبد عن جادة الانحراف و صدوق فی طریق الحق. توبه یعنی از راهی که انحراف رفتی برگردی تو راه درست قرار بگیری. میگه اینی که میخوای برگردی خدا باید توفیقت بده بتونی برگردی. برگشت یعنی چه؟ یعنی برگشت به رحمت خدا. باید از خدا بخواهی کمکت کنه که برگردی. اون داستان همسایی ابو بصیر رو باز در دعای دوازدهم گفتم، جایی دیگه هم شاید شنیده باشید. ابو بصیر یه همسایه داشت، مرحوم مجلسی در بهار نقل کرده، یه همسایه داشت، همسایه شهر گناه و نوازندگی و خانهش خانه گناه بود. ابو بصیر رفت در خانهش دو سه بار، گفتی مرداری خودتو کنترل کن، ما همسایه ما را اذیت و آزار نکن. نپذیرفت. یه بار که رفت اصرار کرد در خانهش، تو خانهش رفت، همسایه بهش گفت تو مرد خدایی ابو بصیر، تو یه مولایی داری امام صادق، اگر راست میگی برو از امام صادق بخواه کمکم کنه، من از این کار دست بردارم، من گرفتار شدم. اگه تو راست میگی تو مرد خدایی، برو پیش امام صادق مولا از اون بخواه دست من رو بگیره. ابو بصیر میگه بلند شدم از کوفه رفتم به مدینه، محضر امام صادق رسیدم، گفتم آقا، خود آقا پرسید، گوی همسایه چی رو؟ گفتم همسایه هم اینطور گفته. گفت بر میگردی به کوفه میرسیم، همه میان میدن تو، او هم میاد، وقتی آمد بذار همه برن او بنشیند، بعد پیغام من رو بهش رسون، بگوی امام صادق فرموده اگه دست از گناه برداری اول رو بکر الله جنت، من ظاهر بهش میشم برای تو. یه وقتی برگشتن همین مناظر رخ داد، آمد بهش گفتم، اینجور فرموده، این تکان خورد، گفت این خود امام صادق فرموده، گفت بله. بلند شد رفت. ابو بصیر میگه دیدم چند روزی خبر از سر و صدای این خانه نیست. گفتم چه شده؟ رفتم در خانش را زدم، در رو باز کرد، پشت در مخفی کرده بود خودش. گفت من لباس ندارم برهنم. بعد گفتم چرا؟ گفت آقا هر چه داشتم از حرام بود، از گناه بود، همه رو دادم رفتم. رفتم برش لباس تهیه کردم، غذایی تهیه کردم، از حلال آوردم،
چند روزی دیدم دیگه خبر این دوباره رفتم، این دفعه دیدم او فرستاد کسی رو دنبال من، رفتم دیدم مریضه تو بستر افتاده. نشستم کنارش، رفت آمد کردم، وقتی که مریضیش ادامه پیدا کرد از دنیا رفت. چند نفر رو دعوت کردم، اومدم تجهیزش کردم، دفنش کردم. اون لحظه آخری که میخواست از دنیا برود چشمانش یه جادو شد. یه بار برگشت شدن گفت او بسید امام صادق به بعدش رفا کرد، امام صادق به بعدش رفا کرد. اما ابو بسید اینکه من دفنش کردم، بعد همون سال رفتم حج، دوباره رفتم خانه امام صادق. میگه دم در امام صادق یه پاش اون وره پاشنه در، یه پاش این وره پاشنه در بود. من رو کرد گفت ابو بسید به خدا ما به بعدم وفا کردیم، ما دستش رو گرفتیم. توبه انسان، توبه العبد بین توبتین من الله هست. لذا فرمود آدم بد اخلاق دیرتر موفق به توبه می شود. فرمود که اب الله عز و جل صاحب الخلق السیء به توبه. قیله یک کسی گفت یا رسول الله کیف قاله که یا رسول الله چطور؟ خب آدم بد اخلاق موفق به توبه نمی شه، چرا خدا این چنین اراده کرده؟ فرمود قال پیغمبر فرمود لأنه اذا تاب من ذنبن وقع فی ذنبن اعظم من. شادم بد اخلاق اگه توبه هم بکنه از یه گناه توبه میکنه، توی گناه بزرگتر وارد میشوند. این هفتم بود. هشتم، بد اخلاقی کارهای شایسته انسان رو مزه میبره. هرچی کار خوب کردی این آرام آرام از بین میرود با بد اخلاقی. عبدالله بن سنان از امام صادق نقل کرد فرمود ان سوء الخلق لا يفسد العمل. فرمود بد اخلاقی عمل انسان را از بین میبرد. کما یفسد الخلد على عسل، همونطور که سرکه عسل رو خراب میکنه. کافی جلد دو همون صفحه 321. این هشتم بود. نه این دقت کنید، حالا چرا از بد اخلاقی به خدا پناه بریم؟ این خیلی شیرینه، چون آدم خوش اخلاق رو فقط آدم ها نمیشناسن، آسمان زمین هم میشناسن. عجب، زمین هم به آدم خوش اخلاق روی خوش نشان میدهد. این روایت باز در کافی جلد دو صفحه 101 حدیث 10 داستانیست از امام صادق باز عبدالله بن سنانه. میگه هلک رجل علی عهد النبی، یه نفر از دنیا رفت از زمان پیغمبر. فأتى الحفارین، قبر کنا آمدن. فإذا بهم لم يحفروا شيئا، هر چی کلنگ زدن دیدن اینجا قبر کنده نمی شود. و شکوا ذلک الى رسول الله، گفتن یا رسول الله اینجا، قالو یا رسول الله ما یعمل حدیدنا فی الارض، این کلنگ ما توی زمین کار نمی کنه، اثر نمی ذاره، قبر کنده نمی شود. فکأنما نضرب به فی الصفا، گویا ما داریم با این کلنگمون به کوه صخره می زنیم، این زمین کنده نمی شود. پیغمبر آمد، دقت کنید، پیغمبر آمد فرمود فقال وَلِمَ إِنْ كَانَ صَاحِبُكُمْ لَحَسَنَ الْخُلُقِ. دقت کنیم، فهمود وَلِمَ چرا کنده نمی شود اگر این رفیق شما خوش اخلاق بود؟ معناش اینه بخواد بگه آدم خوش اخلاق زمین هم او را می پذیرد، زمین هم او را می شناسه. بعد پیغمبر آمد فرمود اعطونی به قدر من ماه، ظرف آب بیارید. فعطوه به آوردن، فادخل یده فی، دستش تو آب گذاشت. ثم رشه علی الارض، دستش آب گذاشت، آب دستش رو پاشید به زمین. رش علی الارض رشم، ثم قال احفروا حالا بکنید. قال فحفر الحفارون فکأنما کان رملا یتهایل علیهم، شروع کردن گویایی رملستانی شنزاری میزدن برمی داشتن. یعنی زمین هم انسان خوش اخلاق رو میشنسه، انسان بد اخلاق رو تحویل نمیگیرد. مرده خوش اخلاق زمین استقبال میکند، مرده بد اخلاق استقبال نمیکند. بذار خیلی مسئله خوش اخلاقی بد اخلاقی مهمه. آخرینش هم وقت گذشت ولی این شد دهم. دهمی خوش اخلاقی هدیه خداست. انسان بد اخلاق خودش از هدیه خدا محروم میکنه. باید به خدا پناه بریم، خدایا ما را از هدیه های خودت محروم نکن. امام صادق فرمود در کافی است، باز همون آدرس دو صفحه جلد دو صفحه 101 یه حدیث 11 میشه، فرمود ان الخلق منیحه یمنه الله عز وجل خلقه. فرمود خلق حسن خوش اخلاقی هدیه الهی است که خدا بندگانش هدیه میکند. اما این هدیه که میکنه آدم ها دوستن منه سجیتون و منه نهیمیه، یه عادتشون اینه که خوش اخلاق باشن، نمیتونن بد اخلاق باشن، عادت کردن. یه دنه اراده میکنن، سختن برای شما اراده میکنن. سوال کرد فعیتون ما افضل، کدوم با فضیلت تره؟ فرمونه که اراده میکنه اگرچه سخته، تواضع سخته، تحمل بدی دیگران سخته، اما اگر که انسان این سختی رو تحمل کند اینجا انسان قیمت پیدا می کند. لذا حالا روایات دیگری هم توش هست، این من چند تا نکته اشاره کردم که شما بیشتر خودتون مراجعه کنید و ملاحظه کنید و حتما خوش اخلاق هستید و خواهید بود. در حق بنده حقیقم دعا کنید که خدا ما رو هم خدا رو حسن عنایت کند. و صلی الله علی محمد و آله.